ضمن عرض سلام و تبریک سالگرد رادیو ورزش و سپاس برای برنامه خوب دوچرخه سواری، تنها رسانه‌ای که برای دوچرخه سواران گذاشته شده و اونم یک ساعت است، تشکری داشته باشم ویژه از تهیه کننده خوب برنامه آقای محمودی و جناب گوینده خوب و خوش صدایمون قهرمانمون آقای اکرامی و همینطور دکتر شمعونیان که واقعا یکی از متخصصین بالای ورزش دوچرخه سواری هستند و افتخاری است برای فدراسیون دوچرخه سواری که ایشون در ایران هستند. از ایشون تشکر داشته باشم، از همه گروه برنامه مجله دوچرخه سواری و تبریکی داشته باشم خدمت تمام اعضای دستاندرکاران مجله ورزشی دوچرخه سواری. تشکر میکنم. مسعود رزمخواه از شیراز.
تشکر میکنم از پیش قسمت عزیزمون منت گذاشتن سر ما و رزمخواه که مثل همیشه با ما در ارتباط بودن. درود بر شما. ممنون هستم از پیام بسیار بسیار پرمهرتون و همکتون هم میخواییم با رئیس هیئت استان اصفهان صحبت بکنیم، آقای عباس پور که پشت خط برنامه هستن، تا در موارد مختلف مخصوصا در حیطه فعالیت های هیئت دوچرخه سواری از ایشون پرسش هایی داشته باشیم و امیدواریم که مهربانانه به ما پاسخ بدن. سلام، وقت شما بخیر.
سلام، روز شما بخیر. خدا قوت میگم خدمت شما و همکارتون جناب شمعونیان در خدمتم.
درود بر شما.
بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما عباس پور. اگر امکانش هست در ارتباط با مدت زمان حضورتون در هیئت و سابقه خودتون بفرمایید.
عرض خدمت شما که نزدیک به دو ساله که من به هیئت اصفهان وارد شدم و خب قبلا هم که اختار دریافتدنی میکردم، کارشناس مسئول دریافتدنی اداره کل آموزش پرورش استان اصفهان بودم.
بسیار خب، پس سابقه تخصصی دوچرخه سواری نداشتید پیش از ورودتون به هیئت؟
سابقه عمومی داشتم.
بسیار خب، حالا چه انگیزه‌ای باعث شد که ورود کنید در عرصه دوچرخه سواری؟
حقیقتش بیشتر انگیزه من بچه های خود دوچرخه سواری استان اصفهان بود که من حقیقتش برام پیشنهاد اون دوستان، بعد از اینکه من از اداره کل آموزش پرورش خب جدا شدم، دوستان اومدن خب پیشنهاد دادن که حالا که بحث ورزش بودین این اطلاعات آگاهی داد ورزش داریم، لطف کنید که حالا تو این قضیه هم با هم یه کمکی به هم بکنیم که بتونیم انشالله این بار دوچرخه سواری رو از رو زمین بلند کنیم، با توجه به اینکه دوچرخه سواری اصفهان تو اون زمان یکی از دوستان رئیس هیئت بود، 8 ماهی بود که رئیس هیئت بود و بعد خب انصراف داد.
چه کسی بود اگه امکانش هست بفهم؟
آقای مهوری پور بود.
بله؟
بله، چون خب یه 8 ماهی رئیس هیئت بود و بعد به خاطر یه سری مشکلات حالا کاری و شخصی خودش حقیقتش کلن خب نیمدن اصلا کلن هیئت، بعد خب استعفا دادن و یه تقریبا 4-5 ماهی یکی از دوستان آقای زلالا سرپرست بودن و بعد از اونم که من تو مجلس انتخاب شدم و در خدمت شدم.
بسیار خوب، حالا استان اصفهان با توجه به اینکه یک باشگاه حرفه‌ای هم در استان فعالیت میکنه، به هر حال جزء استانهای خوب در بخش استقامت و در بخش نیمه استقامت هست و همچنین در سرعت میشه گفتش که پیشتر هم در کوهستان خیلی فعال بودن. صحبت برنامه امروز ما بیشتر روی این محوریت هستش که هیئت‌ها چقدر میتونن اثرگذار باشن و اینی که خود شخص رئیس هیئت به عنوان پیشدار برای هدایت دوچرخه سواری استان از بخش تخصص چقدر باید اطلاعات داشته باشه. یکی از نکاتی که حالا صحبت میشه اینه هست که اون مدیر از خود ورزشیای تخصصی اون رشته باشه یا خیر که شما هم گویا تخصصی نداشتید پیشتر در دوچرخه سواری. من میخوام سوالمو به این صورت مطرح کنم که پیش از ورود به هیئت اطلاعات کامل رو گرفتید در ارتباط با دوچرخه سواری و ببینید شرایط به چه صورت هست؟
بله، من اطلاعات کلی در ارتباط با هیئت رو بله مکمل اطلاع داشتم، شرایط هیئت رو خبر داشتم، از خدمت شما که توانایی هیئت و توانایی ورزشکارا رو همه اینا رو کامل روش اشراف داشتم با توجه به اون بود که دیگه خود وارد این کار شدم.
بسیار عالی. در این دو سالی که حضور دارید چقدر موفق شدید از برنامه‌هایی که پیشتر در نظر داشتید رو اجرایی کنید؟
ببینید ما خوشبختانه تو بحث برنامه پروری و استعدادیابی خیلی خوب جز استانهای برتر کشور بودیم که خوب خواستم در جریان هستیم که ما تو بحث استعدادیابی تو رده همین دختران همین پسران سال اول هر دوتاش اول شدیم، سال دوم پسره را اول شدیم، دختره را دوم شدیم.
بسیار عالی.
در مجموع کل کشور بعد خوب با توجه به ارزیابی که فدراسیون عرض خدمت شما ارزیابی کردن، اصفهان جزو رتبه برتر کشور یا حالا به کلی سوم شدن در مجموع در کشور.
بسیار عالی. چه فعالیت هایی انجام دادید تا تونستید این مقام ها رو به دست بیارید؟ یعنی حالا برنامه هایی داشتید؟ به چه صورت بود اینها رو اگه امکانش هست بیشتر باز کنید؟
دستورالعمل هایی که حالا فدراسیون در ارتباط با استعدادیابی دادن و خوب بالاخره مسئول کمیته استعدادیابی ما پیگیرش بودن، با توجه به اینکه قبلش من خودم در آموزش پرورش به قول معروف کارشناس مسئول بودم، شروع کردم به اصلا از پایه و ارزش پیدا کردن دوچرخه سوار رو از آموزش پرورش که با گذاشتن قانون های ورزشی و گذاشتن مسابقات آموزشگاه ها شروع کردیم.
بسیار خوب. پس تعامل خوبی داشتی شما با آموزش پرورش استان؟
خیلی خیلی تعامل نزدیک و خوبی. خوب دوستان آموزه خیلی حمایت کردن، خیلی از امکانات شد در اختیار ما قرار دادن. این شد که ما تونستیم بچه ها رو حالا جوری که حالا در حد توان خودمون و بچه هامون بود بتونیم استفاده کنیم.
بسیار عالی. این نشون دهنده این هستش که آقای اکرامی واقعا آموزش پرورش چقدر میتونه مؤثر باشه حالا در استانی مثل اصفهان که خود ایشون هم آموزش پرورشی بودن و تعامل داشتن، میان و در مقاطع مختلف در بخش استعدادیابی مقام های خوبی رو به دست میارن. بیشتر تمرکز استانتون الان تو چه رشته هایی آقای عباس؟
ما همونطور که شما فرمودین تو بحث واقعا جاده خیلی تمرکز داریم، به خصوص حالا همین سرعتش همین استقامتش پیست نداریم متاسفانه. یعنی چیزی که حالا هیئت اصفهان با سابقه نزدیک به 80 سال متاسفانه نه پیست دارن، یه پیستی که سال 92 تقریبا 15% پیشرفت فیزیکی داشته از 92 تا الان تعطیله، یعنی هیچ گونه فعالیتی بروش انجام نشده.
بعد پیگیرش شدید که واقعا چه اتفاقی قرار هست بیفته؟ چه خواهد شد؟
پیگیر شدم تقریبا 6 میلیارد تومان دوستان به پیمونکار مربوطه بدهکار بوده و متاسفانه هنوز نتونستن حتی بدهی اون پیمونکار رو بدن و واقعا همه امکاناتش یه جوری داره از بین میره. من هم حتی نامه نوشتم، حتی یه پاورپوینتی تهیه کردم، نامه زدم روش به وزارت ورزش، به اداره کل ورزش جوانان استان اصفهان، به فدراسیون، همه اینا رو اعلام کردم. ولی خب حالا همه دوستانم هم بحثشون حرفشون اینه که به علت همون کمبود اعتبارات فعلا از ادامه اون بحث ساخت و ساز معذورن و واقعا نتونستن.
بله. میفرمودید در ارتباط با تمرکز اصلیتون در استان به روی رشته های
تمرکز اصلی هاتش ما چون خودشون زیر ساخت های آنسنایی نداریم، واقعا دیدم تو جایی که ما قبلا استعداد داشتیم، مثلا ما تو بحث کوهستان خیلی خوب بودیم، چرا که کوه صوفه اصفهان و که قسمت جنوبی اصفهان واقع شده بود در اختیار خوب هیئت و بچه های دوچرخه سواری بود. بعد متاسفانه دقیقا مثل پیست دوچرخه سواری تقریبا از سال 90 به بعد دیگه اجازه ورود دوچرخه سواری رو به این کوهستان ندادن.
عجب.
بله. نه خب آروم آروم و متاسفانه دیگه ما اون دوستانی که تو کوهستان واقعا چهره شده بودن پشت سر اونا دیگه کسی پیدا نشد و همین باعث ضعف شد که ما در کوهستان واقعا الان چهره ای نداشته باشیم. دیگه این دو ساله خواهش کردیم از دوستانی که به خصوص مثلا آقای باطنی، آقای عرض خدمت شما که و سایر دوستانی که تو بحث کوهستان وارد بودن مثل آقای مرتضوی، آقای و سایر دوستان رو دعوت کردیم، ازشون خواهش کردیم که تو این قضیه ما کمک کنن. دوستانی که تو شهرداری که منطقه کوهستان صوفه در اختیارشون بوده از اونا خواهش کردیم یه قسمتی رو شهرداری منطقه
اختصاص بدن برای
اون. بله یه قسمتی رو فعلا اختصاص بدن، بیاری خدا داریم آروم آروم اون قسمت کوهستان شروع میکنیم. تو بحث حرفه‌ای هم که خب شما زحمت چه کشیدین فرمودین که باشگاه سپاهان خب یه تغییراتی درش شد و خوشبختانه همین مدیر قبلی همین مدیر فعلی نظر داشتن که تیم اصفهان اصفهان با قدرت و با قوت در مسابقات لیگ چه داخل و چه خارج از کشور شرکت کنه و امسال هم خیلی جدی و استوار این تیم رو بستن و مربیگری آقای مهران اسماعیلی بیاری خدا استارت کارشون رو زدن و ضد به برنامه و هدفشون این که انشالله تا 3 سال آینده در آسیا انشالله قهرمان بشن.
انشالله چند درصد از تیم سپاهان الان بچه های خود اصفهانن؟
اگر مثلا ما بچه های تیم 10 نفر رو حساب کنیم تقریبا 35% 40% بچه های بومی استانن.
بسیار عالی. به هر حال تیم حرفه‌ای هست و این الزام هست براشون اگر بخوان موفق باشن از سایر استان‌ها استفاده بکنن و من فکر می‌کنم یک بخشی از فعالیتی که هیئت داره انجام میده میتونه حالا همین 30-40% ورزشکاری که در اختیار دارن و به روز نگردن در ارتباط با بقیه ورزشکارا، چون خب عده این نفرات کمه، در ارتباط با بقیه ورزشکارا که در استان هستن چه برنامه‌هایی دارید؟
از خدمت شما در ارتباط سایر رشته ها، خب ما میدونی که به عنوان مثال تو بحث تریال ما بزرگوار رو داشتیم که حالا یه لحظه فامیشم از ذهنم پرید و پارسال متاسفانه نه فدراسیون نه خود ما خیلی نتونستیم. آقای آزادی، محمد رضا آزادی،
بله،
ایشون تو نایب قهرمان آسیا بود سال قبلش، ولی خب متاسفانه ما سال قبل نتونستیم ازشون حمایت کنیم. حتی دو سه مورد برنامه پایی براشون پیش اومد، خودتونم نتونستم حالا ببند بنا وقتی در کم بوده اعتبار مسائل مالی واقعا نتونستم شرکت کنم و سال قبلم تو مسابقات آسیایی هم شرکت کردم متاسفانه. اون سال خب حالا نکستیم خیلی باید صحبت کردیم، راضی کردیم، حتی باشگاه سپاهان حاضر یه جورایی ازش حمایت کنیم که باز هم به میادین برگرده و بتونه که بیاری خدا تو آسیا و جهان انشالله بتونه فعالیت.
انشالله تو همون رشته هایی که حالا خود باشگاه فعالیت داره تو رشته های پیست بیشتر تو کدوم یکی از ماده ها بچه هاتون تخصص دارن؟
بچه ها بیشتر تو سرعت و تایم تریلی. از خدمت شما که مثلا آقای ناطقی هست که بحث سرعت اون 400 متر و تایم تریلی هم که آقای
سرعت داشت. چند متر؟
400 متر.
400 متر بله؟
و آقای
400 متر فکر کنم نداشته باشیم، 200 متر داریم و 1 کیلومتر تو بخش سرعت.
نه 400 متر داریم فکر کنم.
نه 400 متر نداریم. بله بقیه بقیه ماده ها چطور؟
آقای جمشیدیان هم که تو تایم تریل،
تایم تریل انفرادی جاده هستن ایشون.
بله.
و تو پیست فقط آقای ناطقی رو شما میفرمایید که تو سرعت هستن. البته آقای ناطقی تو بخش نیمه استقامت حالا تو 4 کیلومتر تیمی 4 انفرادی اینا بیشتر فعالیت داشتن.
خب آره، چون حالا به سری شرایط بدنیشون به قول خودشون، البته از نقل قول از خودشون که شرایط بدنیشون خیلی دیگه اجازه نمیده تو اون مورد بیشتر وارد میشه.
بسیار عالی. صحبت دیگه هست در خدمتتون هستیم.
آقا من سپاسگزارم از شما و همکارانتون از اینکه دعوت ما کردین ما رو خدمت شما برسونیم. من خواهشم از اینه که حالا دوستانی که اصفهان یا وزارت ورزش یا فدراسیون صدای منو میشنون یا هر بزرگواری دیگه بدونید که ما متاسفانه تو اصفهان از اون زیرساختهای لازم هنوز برخوردار نیستیم. همچنان مثل سایر استانها بچه های ما تو جاده با خطرهای تصادف مواجه هستن. این لازمه که بالاخره یه سری جاده های حالا اختصاصی هرچند طولانی مدت میشه یا اعتبارش سنگین میشه برای استانها، ولی واقعا برای حفظ جان بچه ها نیاز هست که انتظار داریم که حالا دوستان استان یا کشور حمایت کنن و این جاده ها زده بشه، اون پیست اصفهان هر چه زودتر به بهره برداری برسه که ما متاسفانه تو بحث خانوما خیلی تو موضوع ضعیفیم به خاطر گرفتاری ها و مسائل اجتماعی که اجازه نمیدن خانوما وارد
چی هست. آقای عباسور واقعا نکته خوبی رو اشاره فرمودید. من گهگدار میشنوم که حالا مشکلاتی پیش میاد، واقعا از کجا باید حل شه این اتفاقات که دو شخصای بانوان هم فعال شه؟ چون من خاطرم هست تو تیمی هم که من داشتم یکی دو تا دو شخص سوار خانم اصفهانی بودن، به هر حال فعال بودن سالهای گذشته، ولی خب گویا چند وقتی هست که دیگه به اون صورت فعالیت نمیکنن. واقعا از کجا باید حل شه این مشکل؟
ببینید ما متاسفانه حالا یا هر چیز قوانین به جود به شکلی تنظیم شده که اجازه ورود خانم ما رو خب خیابون ها با اون البسه ورزشی و دوچرخه های آنچنانی و اینا رو نمیده، ولی خب لازمش اگر اون پیسته درست بشه این مشکلات حل میشه، خود به خود حل میشه و خیلی از گرفتاری خانوم ها حل میشه و با قدرت و قوت میان. همین بحث امنیتش هست، همین بحث قوانینی که داریم و خب جلوگیری میکنه.
یه نکته جالبی رو اشاره فرمودید، حالا با توجه به اینکه متاسفانه توی یکی دو ماه گذشته ما هم توی یزد هم تهران برخورد خودرو رو با دو شخص سوار داشتیم و موردهای فوتی بودن، توی این مورد حالا برنامه خاصی، اقدام خاصی، اینی که حالا یک سری رو صحبت میکردن، حالا این فاصله ای که خودروها با دو شخص سوار رو بگیرن، این که حالا بحث فرهنگ سازی و به صورت کلی تو رسانه هم داره الان پوشش داده میشه، بحث دیگری بود که حالا خود هیئت ها بتونن یک زمانهایی رو در هفته مشخص بکنن که اسکورت همراه ورزه، چون خیلی میتونه پیشگیری بکنه حضور اسکورت. تو این زمینه شما فعالیتی داشتید؟
بالا ما حقیقتش هم فکر کنم مثلا ما فقط میتونیم تیم های مثلا استانیمون رو، اونم با مربی با شرایط ویژه، خودمون رو موظف بدونیم که به هر شکلی از تیممون رو وقتی برای تمرین میرن
با اسکورت بن. خب این کار انجام میشه الان؟
بسیار انجام میشه، ولی خب مثلا بچه‌ها خب خودتون میدونین شکل تمرینشون، برنامه تمرینشون، زمان تمرینشون، اینا هنگ و هم متفاوته دیگه. بنابراین خب مثلا یکی باید جاده کفی بره، یکی باید پستان بره، یکی باید اون بره.
به هر حال اینا اگه مربی باشون کار بکنه فکر میکنم بتونن یه تعدیل ایجاد بکنن که حالا اکثرا بتونن از اون امکان اسکورت استفاده کنن.
بله.
بسیار عالی.
من هم سپاسگزارم از توجهتون، بازم ممنونم از شما و همکاراتون، و سپاسگزارم از کسایی که به برنامه شما الان شنونده خوب برنامه شما هست.
خواهش میکنم، ممنونیم از شما و خدا بیدید.
خدا بیدید.
سپاسگزارم از پیام‌های شما از جانب شنونده. یکی دو نگاهی هم بندازیم از آقای بهرام، تشکر می‌کنم، خانم مینا از اهواز، مجید عبداللهی که از شاهنشهر با ما همراه هستند، گفتن که به هر حال بهتره که مقداری اطلاعات و اسامی هیئت‌ها بیشتر باشه در مورد مواد دوچرخه سواری. و دوستان دیگری که با ما در ارتباط هستن، آقای عبدالزاده قرار هست که بخش خارجی رو تقدیمتون کنن.
تور دوچرخه سواری فرانسه با توجه به معرفی مراحل کوهستانی نسبت به ادوار پیشین دشوارتر نیز شده است. اولین مرحله کوهستانی که در تور دوچرخه سواری فرانسه مورد استفاده قرار گرفت، بالون دو آلزاس در منطقه ووسیه در سال 1905 بود. چندین سال بعد مراحل کوهستانی با ارتفاع بالا در مراحلی از مسابقه در رشته کوههای پیرنه به سال 1910 و آلپ 1911 معرفی شدند. اما تعداد گذرگاه‌های بالای 1000 متر در یک تور دو فرانس معین به طور میانگین از سال‌های 1920 به طرز قابل توجهی افزایش نیافت است. جدای از دشواری فیزیکی تور دوچرخه سواری فرانسه، افزایش عملکرد دوچرخه سواران نیز باعث جذابیت تور برای تماشاگران شده است. سرعت میانگین کل برنده پیراهن زرد تا سالهای 1930 بین 25 و 30 کیلومتر در ساعت ثبت شده بود که از زمان جنگ جهانی دوم به طور ثابت افزایش یافته است. از سال 1903 تا سال 2005 که سریع‌ترین تور تا کنون محسوب می‌شود، میانگین سرعت از 25.7 کیلومتر در ساعت به 41.7 کیلومتر در ساعت ارتقا یافته است که پیشرفتی 62% را نشان می‌دهد. بخشی از این شتابگیری در نتیجه پیشرفت‌های فنی تأثیرگذار بر روی دوچرخه‌های شرکت کنندگان نظیر افزایش تعداد دنده‌ها، دوچرخه‌های سبک‌تر و طوق‌های فنی‌تر بوده است. بهبود سطح و رویه جاده‌ها، مراحل کوتاه‌تر، جوایز چندگانه و شدت تلاش بالا در مراحل حیاتی مسابقه نیز عاملی بسیار مؤثر بر ارتقای عملکرد دوچرخه سواران و افزایش جذابیت برای تماشاگران بوده است. آمادگی‌های فیزیکی و پزشکی در قیاس با گذشته بهبود یافتند. تغذیه بهتر شده و البته در برخی اوقات دوپینگ نقش بسیار بزرگی را بازی کرده است.
از آقای عبدالزاده تشکر میکنم. شما نکته هم در مورد صحبت‌های آقای بابویه داشت.
بله دقیقا، گزارش خانم منصوری خیلی جالب بود. به هر حال صحبت‌های بسیار زیبایی کردن آقای بابویه در ارتباط با دو شخصهای دیگه. ایشون اشراف کامل داشتن، نیاز نیست که دیگه فکر کنم خیلی توضیح داده شه برای ایشون در ارتباط با مزایا و محاسن رشته دوچرخه سواری. فقط من سوالم این هستش که خب چرا این نمیاد توی مدارس اجراشه این مسابقات دوچرخه‌سواری که انقدر هم ایشون اون نگاه مثبت رو داشتن؟ اینی که حالا چه مشکلی دارن تو کار، واقعا این سوال من هست. چون اگه خاطرتون باشه 3-4 سال پیشم فدراسیون رفت و با آموزش پرورش قراردادی بستن ولی نتونستن کاری انجام بدن. این یک سوال. سوال دیگه این که ایشون میفهمن که از خونه تا مدرسه با دوچرخه برن، آیا تمهیداتی در نظر گرفتن برای مثال که حالا دانش آموز وقتی میره مدرسه دوچرخه‌شو چیکار باید بکنه؟ من فکر میکنم ابتدا باید این اتفاقات بیفته، بعد این انتظارا رو داشت از بقیه که بیان از دوچرخه استفاده بکنن. ممنون،
سپاسگزارم. حالا دوستان گفتن که چطور بعد از چند سال نمیدونن مواد دوچرخه سواری چیه. این که خوبه، من نایب رئیس فدراسیون اسمش هم میبرم، اسکیت رو میشناسم، که تو همین برنامه ها ازش سوال کردم مواد اسکیت چیه، نتونست جواب بده. بعد خودش رو داور بین المللی هم میدونست، بنده خدا تو مسابقات مختلف هم شرکت میکردم و تا اونجایی که میدونم اصلا زبان انگلیسی هم بلد نبود، حالا چطور داور بین المللی بودن. در صورت وقتتون بخیر باشه، خدا نگهدار.
باید غبار سهم تو را توتیا کنند، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند. هوهوی باد نیست که پیچیده در رواق، خیل ملائکند رضا یا رضا کنند. دلدادگان و ارادتمندان فرهنگ رضوی سالهاست در تکریم و تعظیم شعائر الهی و به نیت ابراز ارادت به هشتمین کوکب جانفروز ولایت، حضرت علی ابن موسی رضا المرتضی علیه آلاف و تحیت و سناء، خواهر گرامیشان حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و برادر بزرگوارشان حضرت احمد ابن موسی علیه السلام، ایام فرخنده و مبارک دهی کرامت را برای ادای دین به ساحت مقدس اهل بیت نور و کرامت گرامی می دارند. آغاز دهی کرامت از 3 تا 13 تیر ماه مصادف با 1 تا 11 ذی‌القعده تبریک و تهنیت با خدمت کریمانه، همدلی به رسم اهل بیت. شورای هماهنگی بزرگ داشت دهی کرامت کشور.
الکتریکی های سراسر کشور. شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید 021-75-116 بروکس، نور خوب زندگی.
حالتون، شامتون، خوابتون خوبه با زیتون چین چین. راز فازه تازه چیه؟ زیتون چین چین تن سلامت، یه عزم راحت، زیتون چین چین. مهمونیتون میشه مهمونی یه بیشه، زیتون سفره چین چین همیشه.
شور و هیجان زندگی با زیتون چین چین.
صابون تکراری، اشتها نداری، خسته یا بی انرژی؟ میدونی چاره کار تو چی چیه؟ بیسکویت جبین گرجی، کرب و حسن و خامه و پنیر رو بزن روش، بخور نوش جونه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش.
جوین، یک غذای کامل.
چه خوبه موشکیت، کچاپم دلپذیر، قرمزیت قشنگیت، کچاپم دلپذیر، رو غذا ریختن و مزه خوردنیت، کچاپم فقط تو دلپذیر.
دلپذیر
بیسکوتارد، بیسکوتارد
نیکا، بیسکوتارد با شکلات، بیسکوتارد حس نشاط، بیسکوتارد تو هم بردار جانی بسیار.
بیسکوتارت قلبی نیکا دلبری میکنه.
کرکره بالا میره با اشاره، تعویض روغنی بازه بازه، اون که مشتریمه دیگه جایی نمیره، این دوستمون ولی مثل که جدیده.
بزن و کابوس، تعویض تو سسود، بزن و کابوس، تعویض تو سسود.
اسپیدی، محصولی از شرکت نفت سپاهان.
با شرکت در سهم‌بری تبرک شریک تبرک شوید. سهم شما خریداران محترم از جوایز بزرگ تبرک، هر شب ساعت 8 به قید قرعه دو نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. برای شرکت در قرعه کشی سهم‌بری تبرک، کد روی محصول را به شماره 307575 ارسال نمایید و برای آگاهی از نتایج قرعه کشی به سایت tabarruk.ir مراجعه فرمایید. شروع قرعه کشی از 15 تیر به مدت یک ماه. از خریداری تا سهامداری با تبرک.
گاهی پیش میاد که برای درست کردن غذای مختلف فقط به سفیده تخم مرغ نیاز داشته باشم. من همیشه برای جدا کردن سفیده و زرده تخم مرغ دردسر داشتم، اما مسئله مهمتر این بود که با زرده تخم مرغ باید چی کار کنم. قبلا زرده ها رو توی لیوان و کاسه میریختم و یخچالم پر شده بود از زرده هایی که نمیدونستم باید باهاشون چی کار کنم، تا اینکه تلاونگ با یه راه حل متفاوت به کمکم اومد. یه بطری پر سفیده یه تخم مرغ، باورتون میشه؟ فقط سفیده، خالص و بدون نگهدارنده. حالا دیگه هر وقت سفیده یه تخم مرغ نیاز داشته باشم یه انتخاب عالی دارم. بطری سفیده مایه پاستوریزه یه تلاونگ.
با علاوه ساعت 16 همچنان از استودیو پخش رادیو ورزش همراه شما شنوندگان صمیمی هستیم. ازتون دعوت میکنم از فوتبال چه خبر رو بشنوید تا حدود ساعت 17.
از فوتبال چه خبر؟